الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى روايات بحث میتر و در روزهای گذشته دید. دو دست روایات بود، یک دست روایات از انتفاع میته نهی کرده بود و نفی کرده بود، البته برخشون در رابطه با جلد میته بود، برخی در رابطه با علیات میته بود، برخی در رابطه با اجزاء دیگری بود که احیانا در رابطه با میته بود، و یک روایت هم داشتیم که به صورت مطلق نهی کرده بود. از اون طرف روایات دهگانه ای رو دیدیم که این روایات انتفاع از میته رو تجویز کرده بود، برخی سندش هم خوب بود. مستوفان بحث کردیم، چون حضرت امام هم در این بحث به طور مستوفا و مفصل بحث رو مطرح کردن، به خلاف برخی دیگه مثلا مثل حضرت آقایی که خیلی بحث رو کوتاه ازش عبور کردن، اما روایات رو به طور مستوفا و مفصل دیدیم. بحث های خیلی خوبی هم داشتن، مثل عیس فراگیری نحوه ورود به و نحوه مواجهه با روایات. حالا جمع این دو دست روایات به چیست؟ در کلمات شش جمع مطرح شده، البته برخیش ممکنه قائل نداشته باشه، صرفا یک احتمال باشه. اولینش به تعبیر نرخ شاعباسی این گونه تنافی هاست، حمله به کراهت. یعنی طبیعتا وقتی یک حرمت و یک اباحه میرسه، به نگاه اول حمله بر کراهت میشه. از طرفی وقتی میگن نکن، بعدم به عللی ترخیص میکنن، تجویز میکنن. شواهدی هم در این روایات برای این مسئله میشه پیدا کرد. یکی شاهدی است که در روایت سماعه بود که تعبیر کرده بود که آیا انتفاع اشکال داره؟ گفته بود نه، ولی ان لم تمسه فهو افضل، اگه مسش نکنه بهتره. که خب بهتره اگه مسم به معنای انتفاع بگیریم، یعنی انتفاع جایزه ولی اگه انتفاع نبره بهتره. یا در اون روایت قاسم صیقل، صیقل ها دو تا روایت داشتن، ابوالقاسم صیقل پدر با بچهش نامه نوشته بود و قاسم صیقل. روایت قاسم صیقل درش تعبیر امام جواد داشتن که فرموده بودن و کل اعمال البر بالصبر، که اینم گفتن اینم به این معناست که نشه اعمال بره، نشه بهتره. خب که نه صبر کنید یه خوبی توش هست. یا در خبر وشا که خوندیم، اونجا گفته بود که نکن، انتفاع نبر. اما تعلم انه یصیب صوب و بدن به یدت به دستت یسیب و یدت و صوب و هو حرام. پس جمع اول جمع به کراهته. بگیم روایاتی گفتن حرام، روایاتی گفتن جایز، جمعش به اینه که بگیم کراهت. یعنی روایاتی گفتن نکن، روایاتی هم گفتن اب نداره، جمعش به کراهت. نه غیر نبود. ببینیم اون از بیرون استفاده میشه. پس تحمل الطائفة المانعة على الكراهة كما هو مقتضی الجمع العرفی بین الدمیرین المتنافی. و یوجد فی نفس الاخبار شواهد لذلک کما مر، مثل سماعه که گفته بود ان لم تمسه فهو افضل، یا گفته بود کل اعمال البر بالصبر، یا اما تعلم انه یصیب الید و صوب و هو حرام. خب یه سوال اینجاست که اصابت به صوب و ید که حرام نیست، شاهدش این که یعنی جوابش به اینه که بگیم این ارشاده، یعنی حرام در اینجا به معنای ارشاد به اینه که برخورد به دست و لباست میکنه نجس میشه، زندگیت به هم میریزه، قاطی و ارقاطی میشه. در حقیقت یک نوع تأمل به این قضیه است که این حرام، چون تو روایت وشا حرام داره، خب اصابت نجس به دست که حرام نیست، ارشاد به این که یعنی میاد زندگیتون به هم به تعبیری ور میشه. خب در رابطه با این شاهد اینجا ننوشتیم ولی آسیب میگیر. این کل اعمال البر به صبرم به نظر شاهد خوبی نیست، چون در حقیقت اینو حضرت بر کجا گفتن؟ اینکه اون لباس نجسش رو بر نماز در می‌آورد. قصه از این قرار بود، داستان موثقه یا صحیحه یا حالا بستگی داشت که چگونه بررسی بکنیم. قاسم صیقل گفته بود من به حضرت نامه نوشتم به امام رضا، گفتم که آقا من با میته سر و کار دارم، ضمناً هم ماها غلاف سازیم، غمد میسازیم. حضرت گفت یه لباس برای نمازت کنار بذار، یعنی کاراتو بکن، یه لباس بر نماز کنار. بعد میگه به امام نوشتم آقا این کار سخته، من کنارش گذاشتم، رفتم سراغ پوستای اهلی. حضرت گفتن کل اعمال البر به صبر. قرار بود شکار بکنه، چه صبری قرار بود بکنه؟ صبرش این بود که قرار بود در نماز لباس نپوشه، انتفاع یا عدم انتفاع قرار نبود بکنه یا نکنه. پس اگر این شاهد بگیرید که این کل اعمال البر به معنای خوب یا به معنای نمونم مستحب، اینو باید بگید پس در نماز هم مانعی نداره. این تعبیر ازش خیلی خوب مثلا توی بحث کراهت داره، به عنوان شاهد بر کراهت گرفته شده. اگه شاهد بر کراهت میگیرید میخواید بگید حتما از این همه اعمال بر به صبره ما استفاده چی میکنیم؟ این که پس دست نزدن به میته خوبه و الا رفت به بخت نداره. میدونم از کجا این کل اعمال البر در میاد، چون حضرت بهش گفته برو بکن انجام بده، اشکال نداره. تنها کاری که باید بکنه لباس برای نمازش کنار بذاره، اب نداره، او هم رفته است به کل هم نور و واحد. ما داریم مجموعه احکام شریعت رو میگیم.
بعد امام قبل لباس دوست و بعد امام بعدی نوشته که ما بگرم اونو از امشون بگرم، گفت خب سر بگرم هر اعمالی بسر،
دونم ولی ازش در نمیاد، چون اونی که سخت بود برای اون که کار سختی بود برای سیحل لباس کندن و لباس پوشیدن بود، صبر تو اینجاست، ولی انتفاق سخت مشکل نبود که بگه کل اعمال البر به سخت. بله حالا تو شاهدش در حرمت نه اصلا حرام نیست با اون روایت سیحل بود، کراهت رو در بود. بگذاریم جمع دوم تفسیر در انواع انتفاع. نه مطلقا باشه همینجوره، تباین هم باشه همینجوره. چرا؟ نه ببینید، نه نکنید، دقت کنید، اینو بعد یه بار مفصل گفتیم دوباره بعدها بگیم. رفتن سراغ اول که ما مواجه با دو دلیل متنافی میشیم، اول باید بریم سراغ جمع عرفی. جمع عرفی یعنی آقا اصلا تنافی ندارن، اصلا تنافی ندارن. الان اگر فرض کن شما پدری داری برات نامه نوشته، نامه اول امروز میاد توش نوشته که سریع بیا من، نامه دوم نوشته قوم بمان. این نگاه میکنی تنافیه، بهش میگن تعارض بدوی. بعد یه شاهدی میرسه، یه نفری میاد میگه نه این نامه اوله که بر شما نوشت که سریع بیا محل، این مربوط به سال پیش بود، نامه دیر رسیده، پست دیر آورد. یا میگه این که گفت سریع بیا محل مرادش خودت نبود، مراد این بود که اون مثلا پولی که دسته تره بفرست، اونم که گفته قم بمون اونی خودت بمون، لزوم نداره بیایی پولو بفرستی، میشه شاهد جمع. شما میگه اه خب پس الحمدلله تعارضی نیست. جمع های عرفی به اینه که شما یه چیزی پیدا کنی که اون تعارض بدوی برداشته شد. معمولا البته همیشه میشه ذهنی یه چیزی پیدا کرد، مثلا یکی گفته نماز واجبه، یکی گفته نماز حرامه، بگیم اون که گفته واجبه یعنی در روز واجبه، اون گفته حرامه در شب، اون گفته واجبه یعنی ایستاده واجبه، اون گفته حرامه یعنی خوابیده حرامه. اینا رو اگه اینجوری باشه بهش میگن جمعای تبرعی، اینا همونجوری کله خود داره یه همچین سری جمع بود. باید شاهد داشته باشی. جمع اگه نشد، حالا به هر علتی ما نتونستیم جمع بکنیم، شاهدی پیدا نکردیم یا تبرعی بود، وارد بحث مرجحات میشیم. یکی از مرجحات بحث مخالفت عامه است، تقیه است، و الا لولا تعارض سراغ تقیه نمیریم. یکی موافقت کتابه، یکی مثلا فرض بفرمایید که چیه شهرته. اگه مرجحات نبود اون وقت به تساقط برسه. پس فرض اول در هر تعارضی چیه؟ اینی که ما جمع بکنیم. جمع هم به عرفیه، یعنی اگه این دوتا دلیل متعافت رو بدی دست مردم، مردم نگاه که بکنن میگن خب بابا این مرادش این بوده، ازش تعافت نمیفهمن. مثال سادش همین بحث کراهته. الان اگه یه مرزه ای رو منبر گفت ایا الناس صبح از خونه بیرون نیایید، ظاهرش اینه که حرام، بعد شما میری پیشش میگه آقا من کار دارم و اینا، میگه خیلی خوبه اشکال نداری. این متوجه میشی که اون که گفته نیایید یعنی بهتر است نیایید. حمله به کراهته جمع عرفی هم هست، حمله به کراهت یکی از جمع عرفی، به خصوص در لسان کسی که زیاد این اصطلاح رو به کار میبره. اینم دقت بکنید، یعنی شارعی که زیاد این اصطلاح رو به کار میبره حمله به کراهت یا حمله عرفی. خب نوع دوم جمع ما بحث اینه که ما اخبار منع رو حمل بکنیم بر انتفاع خاصی. یعنی اگر اون جوری که از مزکا انتفاع میبرید میخواهید از نیت انتفاع ببرید که مثلا انتفاع اکلشه، شور بشه، تو نماز انتفاع میبری، این نمیشه. اما انتفاعات غیر متعارفه نائب نداره. تمام این روایت هم انتفاعات غیر متعارفه رو میگو دلو درست کنه برای سقیل اشجار یه دونه، یا غلاف درست کنه برای شمشیر، برو غلاف بر شمشیر باشه نماز نمیخونه دیگه، کفش درست کنه از جای بسیار متعارف روزگار ما کفش، چرم باش کفش درست میکنن، کف کفش درست میکنن، نه اکل نه شربه. تو روایات مواردی گفته بود به خصوص زیاد بهش اشاره کرده بود کیمخت بود که در شمشیر به کار می‌رفت، اون وقت معروف این متعارف بود. خب جمع دوم ببینید، حمل و اخبار المن علل انتفاع بها نه به ما ينتفع من المزکا، من الاستعمال که اون مالون تفهمه در مزکا چیه؟ بیان بشه از استعمال کیمای تلقف علی طهاره، استعمال در چیزایی که بر طهارت متوقفه مثل صلات و اکل و شور. شاهدش هم این جمع دوباره شاهد میخواد، شاهدشون روایت بزنطی چی بود؟ گفته بود آقا گوسفندای زنده ما داریم که اینا دارن را میرن، میشه بریم علیاتشون رو ببریم؟ گفتو از این اشکال نداره. و یشهد لذلک ما مر من خبر البزنطین فی قطع علیات الغنم و هی احیا حیث قال یذیبها و یسرجها ولا یأکلها ولا یبیعها. این کارو بکنه اون کارو نکنه، یعنی کارایی که متوقف بر طهارت هست نکنه که چیه؟ اکله. کارهایی که متوقف بر طهارت نیست بکنه. یادمون باشه این مطلب رو حضرت امام ذهنش شاهدی داشتن، ایشون گفته بود اون که اول گفته بود یذیبها و یسرجها این مثال، اونی که گفته بود الا الاکل و بی این در حقیقت حکم قطعیه، یعنی این تسری توسعه پیدا نمی کنه اما در انتفاعات توسعه پیدا می‌کنه. یا خبر دعائم که گفته بود آقا ما پوست می‌گیریم چیکار می‌کنیم؟ حضرت گفته بود اگه لاحاف باش درست کنی، اما لاحافی که لایول سق باشه، لاحافی که یه چیزی روش یه بوشونی یه روکشی یه پارچه‌ای بکشی که این با بدن اصابت نکنه که نجس‌کاری بکنه. پس معلوم میشه که انه اگه یک نوع نحوه انتفاعی که تو زندگیتون اگر آمد باعث به هم ریختن نظم حلال و پاک و نجس بشه اونو نبود. شاهد دیگرش این بود مثلا گفته بود اتخاذ لباس در نماز بود، مثلا شاهد خوبیه نگفتن ما اضافه کردیم، در روایت ابوالقاسم سرا ابوالقاسم سیغل وقاسم گفته بود چیه لباس بر نمازت کنار بذار، یعنی که هم انتفاع بردنت نداره ولی لباستو نجس میکنه، پس اگه خواستی نماز بخونی باید لباس پاک داشته باشی. توجه میده که این انتفاع نداره، ولی مراقب باشید که زندگیتون از حالت شرعی خارج نشه. جمع سوم تفصیل بین اجزاء میت هست. این که بگیم آقا برخی از اجزاء میته که زیاد مبتلا به مردم بوده، ائمه گفتن اب نداره، مثل جلد و علیه، برخی دیگه اشکال داره. مرحوم آقای خوبی مطرح کرده البته به عنوان صرفا احتمال، حمل اخبار الجواز على خصوص ما ورد فیها من الجلود والعلیات لکثرت الابتلاء به ما، چون اینا رو مردم زیاد نیاز داشتن. خب این اشکال اصلیش اینه که اتفاقا روایات مانع در همین بابه، و اما دعوا اختصاص موارد طائفت المجوزه بالجلود والعلیات فهیه دعوا جزافیه، این دعوای مزخرف بی خودیه. لعدم القول بالفصل اجزاء المیت قطعا، بخاطر اینکه اولا بین اجزاء المیت در میان فقها فرقی نذاشتن، اگه جایز همش جایزه، جایزیست جایز. یک دومن اونی که ما اضافه کردیم این که اتفاقا اونایی که نهی شده مستقیما رو جلود رفته بود، یعنی اتفاقا خود جلود هم نهی داشت هم جواز، نمیتونی همچه جمعی رو بکنی. این که شما بیایید بگید آقا مثلا انتفاع که گفتن جایز است، انتفاع مثلا از چشم گوسفنده اب نداره، درست جمع تبرعیه ولی این ور نهی نداریم، اون ور اثبات هم نداریم، اثبات رو حمل بر اون میکنه. اما اینی که شما بیایید بگید آقا اتفاقا همونی که منهیون انه همون رو بگیم جایزه، این که جمع نشد که ترد روایت ما نه، اینم جمع سوم. تا اینجا جمعهایی بود که جمع عرفیه، که سومیش البته درست نیست، کسی هم قائل نداره، صرفا به معنی احتمال. جمع چهارم حمله به تقیه است. در حالی که در میان اهل سنت وقتی وارد شیم مسئله اینه که در میان اهل سنت درباره انتفاع از میت اختلاف خیلی زیاده. ما اطلاعاتمون البته از یکی از این دارت المعارف های فقه اوناسه، کتابش به نام موسوعه الفقهیه، معروف به موسوعه کویت، دو تا موسوعه به این سبب ممکنه سوم و چهارم هم داشته باشن ولی فعلا اونی که من مطلع هم این دوتاست. یه کارهای خوبی کردن، یکی هست موسوعه جمال عبدالناصر که مصر چاپ کرده که مال قبل انقلابه، یه موسوعه دیگه هست اونها موسوعه کویت که اینو لجنه فقهی در کویت این کارو کرده، که اینها اومدن در رابطه با موضوعات مختلف فتاوی مذاهب اربعه اهل سنت رو جمع‌آوری کردن. خیلی خوش‌دست کار کردن، کاریش که بعدها البته تو به خصوص سالهای اخیر تو حوزه خودمون هم شروع شده به این نحوه. یه کتاب دیگه هم هست که البته این متداول بوده و دست همه بوده، الفقه علی المذاهب الاربعه، که اونم خوبه با نه، این یک کتابیست که موضوعیه، یعنی شما قشنگ با میکنید مثلا میخواید بدون نظر سنی ها خون چیه، به دارت المعارفه میگه دم، بعد شروع میکنه همه ی اقوال فقه های مختلف و مذاهب مختلف اونا رو زیلش میاد. اطلاعاتی که ما میاریم اینجا از همین موضوع کویته، اذا منبعمون رو بگیم اگه دوستان خواستن جلد 39ش صفحه 390 اینجا رجوع کن. نمیدونم آیا تو این سی دی ها و اینا هم هست یا تو مثلا شامله که یه برنامه نرم افزاری مال اهل سنته، نمیدونم این کتاب به خصوص اومده یا نیومده، خبر ندارم. فکر میکنم یه دو سه جلدش مونده، هنوز کامل کامل نشده، اما حالا ممکنم از بعدن کامل شده باشه من نداشته باشه.
چند جلدش
اومده؟ 39ش رو قطعا داریم، حالا بقیه‌اش اصلا یادم نیست. در رابطه با جلد و دباغی اونجا یه بحثی رو مطرح میکنن که نظر سنی ها چی؟ خب اهل سنت گفتن قبل از دباغی پوست نجسه، پوست میته بل اجماع، اما بعد دباغی پنج قول اونها نسبت به طهارت پوست بعد از دباغی در میان اهل سنت هست. حنفیه همشون یکی از اقوال احمد ابن حنبل، اونا میگن جز خوک همه پوست ها با دباغی پاک میشه. یکی از اقوال حنابله، چون مثلا فرض کنید الان تو خاطر شیعه عربه گه ممکنه شیعه دو تا قول توش باشه، حنفی ها همه بل اتفاق میگن جز چی؟ خوب سگ و قبول داره. شافعیه میگن جز خوب و سگ همه با دباغی پاک میشه، اونا سگ رو هم اضافه میکنه. مالک و مشهور حنابله میگن پوست با دباغی پاک نمیشه، این هم عقیده شیعه رو داره. اما مالکیه میگن در مواردی که خشک باشه، یعنی دست تر نباشه، نجس کاری نشه، انتفاع از پوست نجس جایزه. از طاهر نمیشه ولی انتفاعش داره. ابو یوسف که از حنفیه است و دو نفر دیگه که اسماشون رو نوشته اونا از مالکیه هستن، یه فتوای دیگه ای دارن، میگن حتی خوک با دباغی پاک میشن. در حقیقت این همون قول اول یه ورژن بالاشه، یه اخته رفته بالا. قول پنجم قول اوزائیه که اوزائی جز چهار فرقه اصلی اینها نیست، ابی سوره که اونم جز فرقه اصلی نیست، و یک قول از احمد ابن حنبل قول اولش بالایی بود. اون میگن فرق باید بذاریم بین معقول اللحمها و غیر معقول اللحمها، گاو و گوسفند و اینا با دباغی پاک میشه، اما روباه و خرس و پلنگ با دباغی پاک نمیشه. خب این پنج قولی است که به اینا نسبت داره. چی؟ میته لحظتون ما بس گم شد، بحث اصلا در میته است. اما بعد گفتن آیا اساسا میته رو میشه به حیوانات گوشتخوار اطعام کرد؟ مثلا شاهین، باز. خب حالا شما چه دایی داری گوشت لخم و گوسفند بدیم باز بخوره؟ برو میته الاغ بیار بده بخور. در میان اینها حنفیه و شافعیه و یک قول از احمد ابن حنبل گفتن نمیشه. دقت کنید این دیگه وارد گوشتش شد، بالا راجب پوستش بودا، این راجب انتفاعات دیگه از میت هست. گفتن نمیشه. مالکیه و حنابله گفتن اشکال نداره بده بخورد، اما برای حیوانات غیر معقول لحم، یعنی مثلا شما به مرغ و گاز نده، به شاهین و به کلاغ بده مثلا. بعض از مالکی هم گفتن مطلقا جایز. این در رابطه انتفاعی، یکی از انتفاعات غالبش، انتفاع کیه؟ انتفاع از گوشت. یکی از موارد دیگه که خب در فقه ما هم دارج و رایج بحثه اینه که آیا استصباح میشه باش کرد، یعنی پیه و چربیش رو بگیریم آب کنیم بریزیم به چراغ. دقت بکنید این یکی از انتفاعات بسیار غالب بوده ها، چون نفت که نبوده، نفت اگرچه در السنه بوده ولی نفت اینجوری نفتی که شما به چراغ بدهی نبوده، به خاطر اینکه نفت چیز بدبوئه سیاهی بوده، بوده اون روزا هم بعضا از زمین میمده بیرون، یه چیزی مثل قیر قابل اشتعال بوده، میدونستن هم اشتعال میشه کرد، لذا در جنگ ها بعضا اینا رو به سر این چیزا میمالیدن، به سر مشعل ها روشن میکردن، ولی دود میکرده و اینا نمیتونستن تو خونه بیارن چون تصفیه نبوده، حالایشگاه نبوده. عمده مردم هم شبا خونهشون چراغ روشن میکردن. چراغ چی بوده؟ چراغ پیسوز. الان هم تو متون تاریخ میگن چراغ پیسوز با دنبه روشن میشده، لذا دنبه رو آب بکنی چراغ باش روشن بکنی یک انتفاع بسیار شایع بوده. یکی دیگه هم چرب کردنه. مردم کشتی داشتن، این کشتی ها باید حتما چربش میکردن. الان هم که شما برید کشتی ها رو حتما اگر چوبی باشه هر از چندگاهی باید بیان چرب بکنن، منطقه الان دیگه با روغن چرب نمیکنن، گیریس و از این چیزای مصنوعی میزنن، یا کشتی های بزرگ رو حتما باید رنگ بزنن به خاطر اینکه اینا در برخورد با آب دریا چی میشه؟ زنگ زده میشه، میپوسه. باید حتما یک از شغلها تو بنادر اینه که کشتی ها حتما با میستن ضد زنگ میزنن، زنگ های مختلف میزنن که مرتب سطح برخورد آب با کشتی رو عوض کن. پس یکی از انتفاعات غالبه اون وقت این بوده که یا چرب بکنن یا استصباح کن. مشهور حنفیه و شافعیه و حنابله گفتن جایز نیست. عطا گفته بیرون کشتی اب نداره، توش اشکالی داره. ابن تیمیه گفته جایزه. ابن تیمیه کیه؟ پدر معنوی سلفیه. خب ببینیم اساساً اولا قول به عدم انتفاع خیلی قول محکمیه، اگه قرار تقیه بشه باید روایات عدم الانتفاع که مطابقه با اهل سنته تقیهی باشه، اما از اون ور در رابطه با پوست و دباغی و بعد از دباغی قول به این که آقا انتفاع ببریم، این یه قول مشهوری در میان اهل سنت نیست. به خصوص نکته رو اشاره کردم روزای قبل بهش توجه بکنیم، مالک فتوای بزرگ مدینه در زمان امام صادقه، روایات مانع ما خیلیش از امام صادق بود، امام صادق بیاد مطابق فتوای مالک اگر بخواد فتوا بده نمیاد بگه آقا جایزها رو چون میخوان روایات جواز رو هم رو تقیه کنه، بگن چون اهل سنت جایز میدونن پس روایات مجوزه مطابقه با نظر اهل سنته. اولا همه انتفاعات رو هم حنفیه و شافعیه و حنابله همه شون با هم میگن اشکال داره، لذا اصلا دباغی یه امر مسجلی بین اهل سنت نبوده طهارتش. حالا میرسی به بحث دباغی، یه بحث مفصلی راجع به دباغی داریم و فرد و پس فرد. بله تقیه حالا جزئی کلی که فهمه میکنه که ببینیم حالا عبارت های خوی رو قد توهم بعضهم حملش رو بر تقیه لتخیل ذهاب العامه لا جواز الانتفاع و فی انک عرف در اول مسئله که نه خیلی هاشون گفتن انتفاع نمیشه کرد حتی به جنوده ها قبل دبقه قد ورد ذلک در اخبار اونها و از همینجا من کردن بیع میتر و جلود میته قبل دباغی رو. و یه چیز دیگه هم هست که اونا اومدن تعلیل کردن گفتن میتر رو نمیشه بیع کرد به خاطر اینکه رکن بیع درش منعدمه. رکن بیع چیه؟ مبادله مال به مال. بعد گفتن که اساسا کسی که دین سماوی داره میته پیشش مالیت نداره. خب اگر واقعا این انتفاع بردن ازش جایز بود پس مالیت داشت، پس معلوم میشه اهل سنت انتفاع بردن رو جایز نمیدانه. این مطلب ایشون ما برای اینکه مطلب شیرفهم در بشه اون مطلب مفصل آوردیم که اساسا اقوال رو ببینیم چجوریه. درسته یه عده بودن یه عده نبودن، اما مسئله اینه وقتی مالک وقتی مشهور حنابله اهل حدیث اینا قائلن به اینکه دباغی مطهر نیست مثل شیعه نظر میدن، وقتی خودشون همه قائلن به عدم الانتفاع امام صادق مشکل نداشته که مطابق نظر فقه شیعه مطابق فقه حق بیاد فتوا بده که بگیم ترسیدن تقیه بوده مجبور شدن تقیهتن فتوا بده. دوره بعدی که علی حضرت صادق که اما ابو حنیفه کارکاسبیش نگرفته بوده، کارکاسبی ابو حنیفه 170 80 گرفته. نه خود روایت مانعه از ائمه متقدم هم هست. این تمام گفته بود راجع به یکی از بزرگان شوخی کرده بودن گفته بودن اسم ائمه متأخر اثنی عشر رو بلد نیست لشدت توقله ای فی الاصول، مقدر اینکه خیلی در اصول متوقله. انشاءالله فردا